بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله ولا سيما بقية الله جعلنا الله من أنصاره وأعوانه. قال الله الحكيم أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هدیه پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و عرض تسلیت محضر مبارکشان، مجلس رو با ذکر مقدس صلواتی معطر فرمایید. روز جمعه است، هدیه به ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، مؤمنین، مؤمنات، مراجع در گذشته، بالاخص استاد عالی قدر فقیه بزرگ مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، مجدداً مجلس رو مزین کنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. توفیق رفیق این حقیر شد که در این روز، روز عزای شیعیان و روز عزای حضرت مهدی علیه السلام، در این بیت شریف، بیت مرجعیت، در محضر اعاظم و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت، به همین مناسبت تا مجال معین شده در این بار عرایزی رو عرض بکنم. اولا شما می دانید ماه ذی‌قعده از منظر قرآن از جایگاه رفیعی برخوردار است. اول این که از اشهر حرم است که در سوره مبارکه توبه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، تا اونجایی که منها 4 حرم. باز در جایگاه رفیع این ماه شریف، این ماه عزیز که امروز روز آخر آن هست، از اشهر حج یا به تعبیر قرآن اشهر معلومات هست. و جالب است که این ماه، ماه ذی‌قعده، ماه میقات موسی علیه السلام است که مستحضرید و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، که این 30 شب سی شب ماه ذی‌القعده است و ده شب که از امشب شروع می شود ماه ذی‌الحجه. اما جالب هست که با توجه به تقویمی که در برابر ماست، بعضی از بزرگان محققین معتقدند که ماه ذی‌القعده ماه امام رضا علیه السلام است. دلیلش هم این هست که اول ماه میلاد مسعود حضرت معصومه علیها السلام، خواهر امام رضا، برادر برای خواهر امام رضا علیه السلام که 25 سال بعد از ولادت حضرت رضا علیه السلام، حضرت معصومه از یک مادر به دنیا آمد. 11 ماه هم مستحضری ولادت آن حضرت، 23 هم روز زیارتی آن حضرت و بر اساس برخی نقدها شهادت آن بزرگوار و بالاخره پایان این ماه که امروز باشه، روز شهادت امام جواد، جواد الائمه علیه السلام است. من فکر کردم که در چه زمینه ای در این محضر اعاظم، اساتید، برادران و سروران سوجوار چه مطلبی رو عرض بکنم. به ذهنم رسید دو عنوان و دو تعبیر در کتب جوامع حدیثی از امام رضا علیه السلام در مورد امام جواد هست. یکی این که امام جواد به تعبیر مکرر امام رضا علیه السلام مولودی مبارک است و حتی خواهم خون حدیثی را که همچون مولودی مبارک برای شیعیان نبوده و نیست، که این تعبیر قابل تأمل است. نکته دوم، باز از بیان خود حضرت رضا علیه السلام است که میلاد مسعود امام جواد موجب پیروزی حق بر باطل است، که حالا من چون معمولم به حافظم اکتفا نمی کنم در این بحث ها، به همین مناسبت دو تا حدیث رو، یکی شیخ مفید در ارشاد صفحه 316 نقل می کند از ابو یحیای صنعانی که می گوید روزی در خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم، فرزندش ابو جعفر که خردسال بود آوردند. امام علیه السلام فرمود این مولودی است که برای شیعیان ما با برکت تر از او زاییده نشده است. خیلی قابل تأمل است. حدیث دوم باز شیخ مفید دارند، شیخ الرعاملی در اثبات الهدا دارند که حسین ابن قیاما واسطی از سران فرقه واقفیت نقل کرده نامه ای به امام رضا علیه السلام نوشته است و با کمال گستاخی به حضرت نوشته چگونه ممکن است امام باشی در صورتی که فرزندی نداری. امام علیه السلام در جواب نوشت، مرقوم فرمودن از کجا می دانی من صاحب فرزند نخواهم بود؟ سوگند به خدا سروران عنایت کنم. حضرت رضا فرمود سوگند به خدا بیش از چند روز نمی گذرد که خداوند فرزندی به من می دهد که حق را از باطل جدا می کند. من اجازه می خواهم علی‌رغم این که فرصت اندک هست یک تحلیلی در مورد این دو بیان از وجود مقدس امام رضا علیه السلام درباره امام جواد داشته باشم. اولا این تعبیر مبارک مستحضری که این واژه در قرآن شریف در مواردی آورده شده است، از جمله خداوند بزرگ شب قدر رو لیله مبارکه معرفی می کند، یا بارش باران از آسمان را انزلنا من السماء ماء مبارکا، یا درباره مکه ان اول بیت وضع للناس للذی بمکه مبارکا. خب اینها در مورد مناسبت ها، اما این عبارت خیلی جالب است در مورد حضرت عیسی علیه السلام است که وقتی منشور دعوت خود را بیان می کند می گوید جعلنی مبارکن اینما کند، هر جا باشم، در هر سنی باشم، در هر شرایطی باشم مبارکم. که اتفاقا مرحوم طبرسی نقل می کند که از امام صادق سلام الله علیه پرسیدن که این جعلنی مبارکن که خدای سبحان درباره حضرت عیسی علیه السلام بیان می کند به چه معنایی است؟ حضرت فرمود ای مفیدن، یعنی مبارک به معنای مفید با برکت. مکه مبارک است با برکت است. روایات عجیبی دیدی که آبش، فضایش، سبزش، کوهش، هر چه هست با همه جا متفاوت است و مبارک. حتی انزلنا من السماء ماء مبارکا، چون بعدش هم دیدید که این آب مبارک میاد، سبزه ها، بیابان ها همه رشد میکنن و مایه برکت است. اما حضرت عیسی علیه السلام هم با برکت است که دیگه برکات وجودی اون حضرت مشهود و مشخص است، من تصریح نمیدم. اما درباره حضرت رضا علیه السلام اجازه بدید باز اینجا من یه روایتی بخوانم از حضرت رضا علیه السلام. دو نفر از شیعیان حضرت رضا علیه السلام نقل میکنن، یکی به نام ابن اسباط و دیگری عباد ابن اسماعیل. دو تن از شیعیان میگوین در محضر امام رضا بودیم که ابو جعفر را آوردن. عرض کردیم یا ابن رسول الله، این همون مولود پرخیر و برکت است؟ حضرت فرمود آری، این همون مولودی است که در اسلام با برکت تر از او زاییده نشده است. خب اینجا اول این پرسش به ذهن میاد و دیگرانم مطرح کردن که این تعبیری که در اسلام و در بعضی روایات در شیعیان مولودی با برکت تر از اون نیست، اشاره به چیه؟ یعنی العیاذ بالله امامان دیگر، ائمه دیگر با برکت نبودن. اینجا وقتی بحث علت و یا تحلیل از زبان اولیا و محققین شنیده می شود، این است که عصر امام جواد و امام رضا، مخصوصا امام رضا، دوران امامتش با دیگر ائمه متفاوت بود، تفاوت اصولی و اساسی داشت. یک، به خاطر اینکه بعد از شهادت موسی بن جعفر و امامت امام رضا علیه السلام، واقفیه سر برآوردند، لا اله الا الله، من در محضر حضرت معصوم عرض می کنم، در محضر شما بزرگان و از همه مهمتر محضر ولی از امام زمان، که ما همه افتخار سربازی او رو داریم انشاءالله، عرض می کنم چقدر خوبه که ماها از خدا بخواهیم در هر شرایطی عاقبت به خیر بشیم. علما بزرگان، شما می دانید که علی ابن ابی حمزه بطائنی که مؤسس فرقه واقفیه بود، عبارات رو سروران و عزیزان توجه دارن، این وکیل دو امام معصوم بوده و حتی در کتب رجال میگن روایاتی که از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل شده تا زمان حیات موسی بن جعفر علیه السلام، تمام روایاتش قابل اعتماد و ثقه است و فقها به آن عمل میکنن. اما همین انسان با همراهی دیگران به انگیزه حب دنیا که رأس و کل خطیئه است، و ما هم در جامعهمون، در این نظاممون این اتفاقات افتاده و انشاءالله دیگه نیفته، و هر حال افتاده، که جاذبه های دنیا گاهی سبب می شود که یک شخصیتی مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی بیاد مذهب واقفیه رو درست کنه و انگیزه جاذبه های دنیا، و بیاد اینطور جسورانه و از روی پررویی به امام نامه بنویسه و دیگران و دیگران حتی جلوی امام جسارت کنند به امام و بگویند تو امام نیستی. بنابراین این نکته مهمه که عصر امام رضا، امامت امام رضا و امامت امام جواد و حتی بگو امامت امامان دیگر، همه زیر سوال رفته بود و اینا این رو مطرح کردن. نکته دیگر این که امام رضا مستحضری تا سن 47 سالگی فرزندی نداشت و همین رو دستاویز قرار داده بودن و مشکلاتی ایجاد کرده بودن که این روایات و این مولود انصافاً خلع سلاح کرد دشمنان رو، و اون چه اینها دستاویز کرده بودن این بهانه رو از اونها گرفت و هم امام خوشحال شد، و لذا میگن اینقدر امام رضا جواد الائمه رو دوست داشت که میگن گاهی شبها تا صبح کنار گهواره او می نشست و برایش دعا می خوند. اینقدر نسبت به جواد الائمه امام توجه داشت، چون این بزرگترین مشکل و معضل سیاسی زمان رو از بین برده بود. چون روایات می دانید 9 نفر از اولاد ابی عبدالله باید امامان این مردم باشند، و این اتفاق اتفاقی بود که واقعا برکت داشت برای شیعیان و برای اسلام، و من بالاتر بگویم برای بشریت این مولود برکات خاصی داشت. اما ما توی روزگارمون آیون نمیخوام حالا فضا رو، ما این فضایی که امروز جامعه ما هست، تاریخ رو که میخونیم، این اتفاقات که میفته باید برای ما درس آموز باشه. اصلا بعضی از بزرگان الان اساتید من اینجا هستن که بعضی میگن این آیه شریفه لترکبن طبقا عن طبق، این تکرار تاریخ هست. یعنی شما اگر میخواد بیمه کنید ایمان خودتون را، عقیده خودتون را، باید تاریخ را بخوانید، تاریخ پیامبر رو، تاریخ ائمه رو، و بعد با این زمانی که ما باش مواجه هستیم. حالا این دستاویز از اونها با ولادت گرفته شد، اما مگر این بی‌حیاها رها میکنن؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا. یه شعری میخونن میگن بیگانه جدا دوست جدا میشکند، هر کس به طریقی دل ما میشکند، بیگانه اگر میشکند باک هم نیست، از دوست بپرسید چرا میشکند. سروران عزیز، علمای بزرگوار، من در بعضی از نقل‌ها خونده بودم که مظلومیت امام رضا علیه السلام بیشتر است از مظلومیت حتی ابی عبدالله علیه السلام. یعنی اونقدر این امام رنج برد، زج کشید، تو بچه نداشت، اونطور اون گرفته شد. حالا آمدن متاسفانه بعضی از برادرها و بعضی از خواهرها آمدن باز در انتصاب فرزندی به امام رضا علیه السلام تشکیک ایجاد کردن، تردید ایجاد کردن. گفتم چون مادرش مغربیست و تقریبا سیاه چهره، امام جواد گندمگون بود. همین رو آمدن مطرح کردن که البته من یه چیز بگم، ما امروز میفهمیم اگر برادران امام رضا و بعضی از خواهران آمدن این مشکل و معضل رو حل کردن، دستهای پنهان دیگران، حضرت های قادری در روز شهادت امام صادق خیلی استفاده کردن من ازشون، ایشون نکته ای رو فرمونه که این بنی العباس چقدر خطرناکتر بودن. و حتی من در روایتی دیدم وقتی به امام باقر میگن، به امام صادق میگن که شما اموی ها رو دیدید، عباسی ها رو هم دیدید، اینا کدوماشون بیشتر ضربه به اسلام زدن؟ حضرت فرمود عباسی ها، اینا با سلاح دین، با سلاح مذهب، با سلاح قرآن، با سلاح فقه، با اسلحه های خودی آمدن به جنگ و اینقدر مشکلات ایجاد کردن. اینا آمدن شبهه رو مطرح کردن. باور کنید من خیلی گریم گرفت بوده اول که دیدم، الانم که عرض میکنم خیلی به حال امام رضا منقلب شدم. آمدن گفتن این بچه مال شما نیست. امام علیه السلام فرمود که فرزند منه، جواد منه. گفتن نه، ما نمیپذیریم، باید همون راهی که برای پیغمبر به کار رفت شما باید همون کار انجام بگیری، یعنی قیاف شناسان بیان لا اله الا الله. آمدن گفتن راهی نیست. حضرت فرمود من که چیزی نمیگویم، شما میخواد برید. چون بالاخره وقتی از درون، اینو دقت کنید، وقتی از درون و درون خانه امام و آشنایان این بحث ها مطرح بشه، دیگه چقدر ضایعات ایجاد میشه. مثل امروز شما ببینید وقتی از درون بعضی مطالب منتشر میشه علیه اسلام، علیه قرآن، علیه مرجعیت، علیه زیارت، علیه مسائل اعتقادی، چه موجی ایجاد میشه. درسته؟ اینا وقتی گفتن خواهران حضرت، برادران حضرت، نفی ولد کردن و گفتن این بچه مال اون نیست، امام رضا پذیرفت. رضا توزی با قرار قبلی که در یه باغ اینا جمع شدن، امام رضا روی لباس ساده و یه بیری در دستش و در یه گوشه مشغول بیل زدن بود، امام رضا رو، امام جواد رو آوردن و وقتی امام جواد علیه السلام آمد، قیافه شناسان آمدن یکی یکی اینها رو دقت کردن، بعد گفتن که پدر این فرزند در این مجلس نیست، تو اشاره کرد تو عموی اویی، تو عموی اویی، تو عموی اویی و تو عمه اویی، تو عمه اویی. یه نگاه کرد به سمت اون عزیز بزرگوار، یه دقت کرد، یه دقتی باز به امام جواد، گفت اگر بناست این فرزند را پدری باشد، پدر اون کسی است که در کسبت کشاورزی مشغول بیل زدن است. آوردن و حضرت رو خواستن، حضرت خوشحال شد و گفتن این فرزند پدرش این آقای بزرگوار است. حضرت خیلی خوشحال شد، اما خیلی تلخه، خیلی ناگواره، قبول کنیم خیلی تلخ و ناگوار است. عرض می شود که به هر حال اینجا علی ابن جعفر عموی امام رضا که مرد بزرگی ایشان تا که این اتفاق افتاد بغل کرد امام جواد را و لبهای او را بوسید و گفت پدر و مادرم فدای تو و اعتراف کرد به این مقام و منزلت. خب ببینید این اتفاقات چقدر دردآوره و چقدر زمان عجیبی بود است. به هر حال نکته بعد که خیلی وقت متاسفانه زود میگذره، این که این داستان هم تمام شد. مسئله دیگر، مسئله تحلیل در مقابل این که امام رضا یادتونه فرمود بیش از چند روزی نمی گذرد که خداوند پسری به من عنایت می کند که حق را از باطل جدا می کند. اینم قابل تأمله. یعنی اگر شما من خب موفق شدم همه اون چه در اختیارم بود از زندگی امام جواد و این من مطالعه کردم، خیلی هم خوب شد، یادداشت های بسیار خوبی رو پیدا کردم، البته در تلفن هم از استاد قادری هم استفاده کردم. منتها من قبل از اینکه یه اشاره بکنم، دعوم این هست که یه وقتی حضرت آیت الله جوادهای فاضل هم به من میگفتن که این توفیق خداست که من سعی میکنم در مباحث از قرآن استفاده کنم، حتی در بحث امامت و معرفت اونها و زندگی اونها. ببینید آیه ای که من در طلیعه سخنانم تلاوت کردم در سوره مبارکه، احتونم که در سوره مبارکه نحل هست که خداوند اونجا دو تا آیت، اول قبلش میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات، عنایت کنی فاسألوا اهل الذکر. دنبال آیه میگه انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. آیه رو روشن برای سروران عرض میکنم، توضیح کوتاهی که خدا میگه پیغمبر رسالت تو، وظیفه تو این است که ما این ذکر را، قرآن را بر تو نازل کردیم که معارف این قرآن رو برای مردم تبیین بکنی و بیان بکنی. خب این مشخصه، اما جالبه آیه قبل میگه فسألوا اهل الذکر. از امام رضا سلام الله علیه بپرسن، چون حالا به امام رضا مربوط بود، در عیون اخبار رضا دیدم، از امام علیه السلام میپرسن یا ابن رسول الله این اهل ذکر مقصود کیه؟ بعضی میگن اهل کتابن. حضرت فرمود نه، با توجه به آیه قبل و بعد اگر دقت کنید، این اهل ذکر، ذکر قرآن است و اهل القرآن اول وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. بعد فرمود و بعد ما خاندان رسالت اهل ذکر هستیم یا اهل قرآن هستیم. یعنی همونطور که پیغمبر باید قرآن را تبیین کند و تفسیر کند، امام معصوم هم ائمه هدا هم باید تفسیر کنند. اینجا من مجبورم بسیار سریع بگذرم و اتفاقا خوشحالم که این مداح محترم هم اشاره ای داشتن. ببینید، یکی از مسائل مهم در زندگی امام جواد علیه السلام این خردسال بودن امام جواد علیه السلام است، که این یک بحث بسیار طولانی است و حتی من در منابع که می دیدم اینقدر این مشکل بزرگی رو ایجاد کرده بود برای شیعیان، دشمنان هم دستاویز قرار داده بودند، ولذا سیر سوالات، سفرها، آمد و رفتها و مباحثات، مناظرات، همه و همه برای این بود که این مسئله روشن بشود و واقعا حقیقتا هم روشن شد. من یه بیانی رو اول از خود حضرت رضا علیه السلام سوال بیان کنم. علی ابن اسباط که یکی از یاران امام رضا و امام جواد است میگوید روزی به محضر امام جواد رسیدم، در ضمن دیدار به سیمای نورانی امام خیره شدم تا قیافه او را به ذهن بسپارم و در بازگشت به مصر برای ارادتمندان حضرت بیان کنم. گویی امام جواد در همین لحظه افکار مرا خواند. فهمید که من مقصودم. میگه امام علیه السلام آمد در برابر من نشست، حضرت جواد، و به من توجه کرد و فرمود ای علی ابن اسباط، کاری که خداوند در مسئله امامت انجام داده مانند کاریست که در مورد نبوت انجام داده خداوند. بعد فرمود خدا میگوید و آتیناه الحکم السبیا، که من اتفاقا روایتی دیدم از امام باقر علیه السلام که میفرماد و آتیناه الحکم السبیا، امام باقر فرمود این حکم نبوت است که خدای بزرگ به حضرت یحیی در طفولیت داده است. بعد فرمود و درباره یوسف میفرماید و لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، و درباره موسی میگوید و لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما. بنابراین همون گونه که ممکن است علم و حکمت را خداوند در سن 40 سالگی به شخصی عنایت کند، ممکن است همون حکمت را به در دوران کودکی نیز عطا کند. بعد جالب است که امام رضا به یکی از افرادی که جدن شبه کرده بود، آقا مگه میشه در سن کودکی؟ حضرت فرمود سن حضرت عیسی کوچکتر از سن فرزند من جواد الائمه است که خداوند حکم نبوت رو به او داده است. من یک نکته دیدم، این رو عرض بکنم، خیلی هم شرمندم و سریع، دیگه خیلی نوشته های هست، وقت گذشته، برم سراغ اصل مطلب، اما دلم میخواد این رو بگم. در منابع تاریخی من خیلی دیدم از این اهل سنت که نکات جالبی رو راجع به امام جواد. یکیشو حیفم میاد یادداشت کردم نگم. میگه که ابن رستم طبری از دانشمندان قرن چهارم هجری می نویسد سن امام جواد علیه السلام 6 سال و چند ماه بود. شیعیان در حیرت و سرگردانی فرو رفتن و میان مردم اختلاف پیش آمد و شیعیان در شهرها متحیر شدند. لذا شیعیان اجتماعاتی تشکیل دادند و دیدارهایی با امام جواد داشتند و پرسشهایی را مطرح کردند و آنگاه که پرسشها قانع کننده و قاطع بود و دریافت کردند آرامش و اطمینان ایجاد کردند. باز همینشون نقل میکنه 80 نفر از علما و فقهای اون زمان اینا آمدن در مدینه خدمت امام جواد، رفتن در منزل امام صادق، اونجا امام جواد آمد سوالاتی مطرح کردن و جواب دادن. یکی از حرفایی که خیلی دلم میخواد محضر علماست عرض بکنم، وقتی که این عرضونم که عبدالله موسا براد، اینا میگن ما نشسته بودیم، عبدالله موسا برادر امام با جلال و جبروت وارد شد، اینا سوالاتشون رو مطرح کردن، دیدن خیلی بی ربط جواب میده. بعد گفتن که پس پیداست ابو جعفر نمیتواند سوالات ما رو پاسخ بگه. خواستن برن، موفق آمد گفت بنشینید الان امام تشریف میارن. چیزی نگذشت دیدن این عزیز دردانه امام جواد سلام الله علیه ما آمد. میگه این ابهت این نوجوان فضا رو گرفت. همه بلند شدیم نشستیم، همه سلام کردن، مجلس سکوت شد. بعد گفتن اجازه میدید ما سوالاتمون رو محضرتون داشته باشیم. فرمود سوالاتون رو بپرسید، ما سوالاتمون رو مطرح کردیم. بعد که خوشحال شدن گفتن آقا این برادر عموی شما که آمد اینجا، ما سوالاتی کردیم جواب درستی ما ندادن. حضرت رو کرد با غضب به عموش، عرض کرد عمو جان از خدا بترس. این نکته مهمی است. فرمود عمو جان از خدا بترس، وقتی در جایگاه واقعی قرار نگرفتی که نمیتوانی پاسخهای درست به مردم بدی، چرا خودت رو مطرح میکنی؟ چرا دین رو ضایع میکنی؟ خیلی حرف علما. من اساتید بزرگواری رو میبینم در مجلس تشریف دارن، یکی از مصیبت‌های جامعه ما هم همینه. آیا کسانی که در مسندها، حالا سیاسی من نمیگم، در مسندهای معنوی هستن و مسائل و مصائب و مشکلات مردم رو باید حل بکنن، آیا در این جایگاه درست قرار گرفتن که امام جواد فرمود بترس از خدا و نکن این کار؟ و آخرین نکته من ببخشید این هست که بقیه عرایزم رو جمع میکنم، یه ذکر مصیبت کوتاهی و خیلی پوزش میخوام از اینکه طولانی شد جلسه. صلوات خدا. یکی از این 80 نفر میگه من 10 تا مسئله خودم جداگانه داشتم و گفتم از حضرت بپرسم، اما قبل از این که سوالاتم کنم گفتم همسر من باردار است، میخوام از امام بخوام دعا کند پسر باشه. میگه من سوالاتمو کردم، اما وقتی بلند شدم حرف بزنم، من جالب قبلش میگه گفتم نامه می نویسم، نامم نوشتم استخاره کردم، مناسب ندیدم به امام بگم، اما بلند شدم سوالاتمو مطرح کنم، حضرت فرمود فلان کس تو انقریب همسر تو فرزندی پسر می زاید. من نگفته بودم و اسم او را احمد بگذار. حال من دگرگون شد که امام علیه السلام از کجا می داند. همین مسئله ذهن من رو متوجه کرد به محمد ابن سلمان یا سلیمی قمی که حالا اهل قم میگن ما خدمت امام جواد در مدینه رسیدیم، ما هم بحثایی داشتیم با حضرت. بعد میگه من تو ذهنم گذشته بود که ای کاش روم شد از امام جواد یه پیراهنی میگرفتم که این پیراهن رو متبرک کنم و بپوشم و حتی در قبرم هم کفنم همین پیراهن باشه. میگه روم نشد از امام بپرسم، حرفامو زدم ولی آمدم. وقتی نیمه راه رسیدم دیدم یه نفری آمد کنار من ایستاد، گفت که اسم من رو صدا زد به این اطرافیان، میگفت یه همچو کسی در کنار شما نیست. من گفتم منم. فرمایشی داری؟ یه بستهی به من داد، گفت این رو آقای تو امام جواد فرستاده است. باز کردم دیدم همون پیراهنیست که من روم نشد از امام بخوام، ولی امام علیه السلام نیت من رو خون و این پا پیراهن رو من داد که من وصیت کردم و در کفنم هم بگذارن که فرزندان او همین کار رو کردن. خب حالا دیگه بحث ارسونم دیگران و مسائل دیگر بمانه، من عوض میخوام. خیلی نکات جالبی بود که بیش از این تصدیر نمیدم، اما من دلم میخواد امروز بریم کازمه. این مرجع مرحوم آیت الله فاضل خیلی ارادت به امام جواد داشت، خیلی ارادت به همه ائمه بود. من یادم وقتی اون فاجعه رو در سامرا، اتباع من اینجا بودم محضر شدم، ایشون بی اختیار همتون فریاد میزنه و گریه میکنه به خاطر اون انفجاری که در سامرا اتفاق افتاد. و واقعا هم این که در اینجام دارن وصیت کردن این روزه قطع نشه، برای اینه که همه چیز و همه بزرگان هر چه دارن از اهل بیت دارن، از عزیزان دارن. من اعتراف میکنم بحثم ناقص شد، ولی معذرت میخوام، زمان هست. دستمون رو بذاریم روی سینمون، رو قلبمون، بریم کاظمن محضر امام جواد علیه السلام و این زیارت رو که هم بلدین عرض کنیم. یه جمله ذکر مصیبت و عوض میخوام، شما رو به خدا میسپارم. صلواتی خط کنیم. السلام علیک یا امین الله فی ارض و حجته علی عباده. السلام علیک یا ابا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبلك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع ما لك من حجج البالغة على جميع خلقه. فقط یک جمله کوتاه. سلاثت ابدان على الارض ابقیت، سه بدن از سه امام سه روز روی زمین بود، یکی بدن نازنین موسی بن جعفر کنار جسر بغداد، یکی هم بدن نازنین جوان و جواد و لعیمه علیه السلام 3 روز روی زمین مان، یکی هم بدن نازنین فرزند فاطمه سید الشهدا ابا عبدالله ملقان ملقان صلاتن بلا غسل ولا کفنی. اما همونطور که میدانی یه شباهت دیگری هم امام جواد با ابی عبدالله داره. امام جواد تشنه از دنیا رفت، ابی عبدالله هم تشنه به شهادت رسید. عجبا لحلم الله جل جلاله، بسمك الأعظم يا الله. حالا که دست همه تونو میبوسم، حالا که زیارت امینالدار اشاره کردیم، نیاز داریم به این دعاهاش. دعاهاشم میخونم، ببخشید. الله آمینم بگید. علما و بزرگان سادات، روز عزیزیست، روز توسل به امام جواد، مخصوصا در بیانات هستن جووناتونو به امام جواد تحویل بدید و خدا را به جوانی جواد الائمه برای جوانهاتون قسم بدید. این خیلی نکته جالبیست. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدره. من آمینای با حال عارفانه میخوام ازتونا. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن لصفت اولیائک، محبوبتن فی ارضک و سمائک، صابرتن على نزول بلائک، شاکرتن لفضائل نعمائک، ذاکرتن لسوابق آلائک، مشتاقتن الى فرحت لقائک، متزودتن تقوى لیوم جزائک، مستنتن بسنن اولیائک، مفارقتن لأخلاق اعدائک، مشغولتن عن الدنيا بحمدك و ثنائک، بمحمد و اهل بیت.